بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. باب سه از ابواب مضاربه بودیم، حدیث یک رو خوندیم، اما حدیث دوم محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی نجران عن عاصم بن حمید عن محمد بن قیس عن ابی جعفر علیه السلام. مرحوم کلینی از علی بن ابراهیم ثقه، پدر علی بن ابراهیم، ابراهیم بن هاشم که قبلا هم بحث کردیم، ابراهیم بن هاشم توصیف صریح نداره اما ادهی به قرائنیشون به سقه میدونن، به هر حال قابل اعتماده. ان عبدالرحمن ابن ابی نجران سقه است، عاصم ابن حمید سقه است، محمد ابن قیس هم سقه است، نجاشی میفرماد سقه تون عینون. ان ابی جعفر علیه السلام از امام باقر علیه السلام، روایت به لحاظ سند قابل اعتماده. البته مرس کردم روایت که در او ابراهیم ابن هاشمه، بعضی میگن صحیحه، بعضی میگن حسنه، بعضی میگن مصححه به ابن هاشم. حسنه چون ابن هاشم ابراهیم ابن هاشم ممدوحه، صحیحه از بابی که توصیح کردن، مصححه به ابن هاشم هم این اون کسی که تصحیحش کردیم ابراهیم ابن هاشم. بسیار خوب. قال امیر المؤمنین علیه السلام من تجر مالا و اشترت نصف الرب فلیس علیه زمانه. حضرت فرمودن هر کس تجارت کنه با مالی و اشترت نصف الرب و شرط کنه نصف الرب رو، بر او زمان نیست. خب اون تجارتی که اشتراط نصف الرب داره ظاهرش اینه که تجارت با مال غیر است. من تجر مالن مشترت نصف الرب، پس کسی میخواد تجارت کنه و میخواد شرط کنه نصف الرب رو. در کجا این نصف الرب معنا داره؟ در فرضی که ما با مال غیر تجارت کنیم. یه قرینه، قرینه دوم فلیس علیه زمانون، زمانی بر اون نیست. زمان در فرضی است که ما نسبت به غیر زامن باشیم، ما نسبت به مال خودمون که زامن نیستیم. پس این تجارت با مال نفس نیست، تجارت با مال غیر است، هم اشتراط نصف الرب و هم در ارتباط با زمانه، فلیس علیه زمانه. چون در غیر مضاربه بله، چون من تجرم مالن و اشترت نصف الرب ممکنه در غیر مضاربم تصویر بشه، ولی لیس علیه زمانون رو داریم عرض میکنیم، یعنی این دو قرینه با هم میشه همون مضاربه. اشتراط اتجار مال و اشتراط نصف الرب اینه که من به شما میگم من میرم یه جنسی رو میخرم، بعد با 50% سود میام به شما میفروشم، مثلا 50% سود متعارف. به طور مثال این جنسی که من میخرم اینقدر قیمتشه، من به پایین تر از این قیمت میخرم و با این درصد سود به شما میفروشم. این ممکنه مضاربه نباشه، من خودم میخرم اما با شما قبل از خریدن اون جنسی مقابله میکنم، شما میپذیرید که اون جنس رو از من بخرید. عرض کردم میتونه این غیر مضاربه باشه. البته مشکل ما در نصف ربه، یعنی وقتی شما یه جنسی رو خریدید تا نفروختید ربحی وجود نداره. که حضرت می فهمن وشترت نصف الرب، رب اونجاییست که شما یه جنس رو بخرید بعد بفروشید، بعد سود معلوم بشه. صرف خریدن ربح حاصل نمیشه، ممکنه ربح بالقوه باشه ولی ربح بالفعل گویا نیست. یه جنسی رو من خریدم، میگم اینقدر سود کردم، سود اون زمان نیست که من بفروشم. ولی با توجه به این که حضرت میخوان بفهمن که ضامن نیست، پس این در حقیقت داره تجارت با مال غیر میکنه که تجارت با مال غیر همون مضاربه است. عرض کردیم مضاربه در موارد تجارت است. مضاربه اینه که سرمایه از کسی و عمل از دیگری باشه، بعد سودن بین خودشون بر اساس یک قرارداد فیما بینی تقسیم بشه. خب پس اولین عرضمون اینه که این حدیث ناظر به مضاربه است، به دو قرینه، و حضرت دارن موضوع مضاربه رو میگن. اما در اینجا حضرت فرمودن من تجر مالا و اشترت نصف الرب. آیا نصف رب خصوصیت داره؟ یعنی مثلا اگه کسی بیش از 50% سود رو شرط بکنه فعلیه زمانون. به عبارت دیگه آیا این جمله مفهوم داره؟ من تجر مالا ولم یشترد نصف الرب فعلیه زمانون، اگه مفهوم داشته باشه. هر کس تجارت بکنه و شرط نکنه نصف رب را، شرط نکنه نصف رب را دو قسم داره، یکی این که کمتر از نصف شرط بکنه، یکی این که بیشتر از نصف شرط بکنه. خب اگه کمتر از شرط، کمتر از نصف شرط بکنه که به طریق اولا لیس علیه زمانون، چون وقتی که نصف رب رو میگرفت امام میفرمودن ضامن نیست، حالا که کمتر از نصف میگیره به طریق اولا نباید ضامن باشه. خب پس اگر مفهوم داشته باشه اون زمان باید ناظر به چی باشه؟ ناظر به اونجایی باشه که داره بیشتر از نصف میگیره. پس من تجر مالا ولم یشترد نصف الرب فعلیه زمانون، هر کس تجارت بکنه و اشتراط نکنه نصف رب را، یعنی اشتراط بکنه بیش از نصف را، اون میشه ضامن. خب سوال کردم آیا این جمله مفهوم داره یا مفهوم نداره؟ اگه مفهوم داشته باشه ما از این روایت این مسئله رو میفهمیم که اگر کسی اشتراط کنه بیش از نصف را ضامن میشه. خب پس سوال اول آیا این جمله مفهوم داره یا مفهوم نداره. سوال دوم اینه که حالا فرض کنیم که مفهوم نداره، آیا وشترت نصف رب، خود نصف رب قید احترازی یا قید احترازی نیست؟ اگه مفهوم می‌داشت ما می‌فهمیدیم اگر کسی در مضاربه بیش از 50% سود بگیره، عاملی که بیش از 50% سود بگیره ضامنه، درسته؟ اگه مفهوم داشته باشه ما به مقتضای مفهوم حکم به زمان میکنیم. اما اگر مفهوم نداشته باشه ولی نصف رب قید احترازی باشه، ازش چی میفهمیم؟ ازش میفهمیم که این روایت دلالت بر عدم زمان در فرض بیش از 50% رو نمیکنه، دلالت بر عدم زمان نمیکنه، اما دلالت بر زمان هم نمیکنه. پس ما از این روایت عدم زمان عاملی که بیش از 50% داره تحصیل میکنه رو نمیفهمیم. چرا؟ چون قیدش احترازیه. این تفاوت مفهوم و قید احترازیه دیگه. ما در مفهوم گفتیم عدم زمان را میفهمیم، در قید احترازی میگیم زمان را نمیفهمیم از این روایت، اما عدم زمان هم نمیفهمیم. پس این روایت نسبت به اون مورد ساکته، نمیتونیم به اطلاق روایت تمسک کنیم. اگه بگیم نه مفهوم داره نه قیدش احترازیه، میگیم نه ضامن نیست. پس یا زمان میفهمیم در فرضی که نه مفهوم داره نه قید احترازیه، یا نه زمان نه عدم زمان میفهمیم در فرضی که قید احترازیه، یا خصوصا زمان رو هم میفهمیم در فرضی که مفهوم داشته باشه. من تجر مالن و اشترت نصفه فلیس علیه زمانه. خب مفهوم به ذهن میاد که بعیده داشته باشه این روایت، یعنی امام در مقام بیان این نیستن که اگر بیش از نصف رب این آقا کسب کرد حتما زامنه، یعنی اثبات زمان برای عاملی که بیش از 50% سود میکنه. اما شبهه احترازیت وجود داره، شبهه احترازیت وجود داره، یعنی من المحتمل که حضرت اصلا نصف رب رو به عنوان مثال ذکر کردن. وقتی میگیم غیر احترازیه در برابر چی؟ در برابر این که امام مثال دارن میزنن که وشترت نصف رب، و الا نمیخوام بگن نصف رب خصوصیت داره. سلس رب هم بود همین بود، ربعش هم بود همین بود، بیشترش هم بود همین بود. پس امام دارن صرفا مثال میزنن برای تقسیم رب. خب چرا امام به نصف رب مثال زدن؟ چرا به نصف رب مثال زدن؟ چون عرف اینه، عرف اینه کسی که سرمایه میذاره و کسی که عمل میکنه بینشون به مناسبه تقسیم میشه. خب پس این که میگیم شبهه احترازیت، چطور میگیم غیر ما غیر احترازیست با وجودی که گفتیم اصل در قیود احترازیته، چطور میگیم احترازیست؟ میگیم چون امام داشتن مثال میزدن دیگه. امام وقتی میخوان بگن حس یه جوری تقسیم میشه باید به یه قسمی مثال بزنن، حالا اون قسمی که مثال زدن نصفه. خصوصیت نصف هم اینه که عموماً و عادتاً به مناسبه تقسیم میکنن. از این جهت میگیم شبه احترازیت. آره که در مقام بیان، نه در مقام بیان مفهوم منظور بود که منظور این باشه. ایشون میگن که چرا میگید مفهوم نیست؟ ما میخواستیم بگیم که این که امام میفهمن وشترت نصف رب فلیس علیه زمانون، امام با این جمله بعد میخوان اصلا مضاربه بودن رو بگن. یعنی اگه امام نمیفهمدن وشترت نصف رب، صرف این که من تجرم مالن مضاربه بودن رو اثبات نمیکرد. پس این که حضرت میفهمن من تجرم مالن وشترت نصف رب، یعنی من دارم قرارداد مضاربه رو مطرح میکنم، نه اینکه اشتراط نصف رب خصوصیتی داره که من بر اساس اون میخوام حکم بگم. این تقریبا میشه چی؟ میشه شرط مسوغ لبیان تحقق موضوع. من میگم تقریبا مثل اون میشه شرط مسوغ لبیان تحقق موضوع، یعنی این شرط ما میخواد موضوع حکممونو بگه چیه. ما میخوام بگیم موضوع عدم زمان عقد المضاربه است، و اگر وشترت نصف رب رو نگیم ما موضوع عقد الزمان رو برای شما، موضوع زمان رو برای شما مشخص نکردیم. این میشه از قبیل همون شرط مسوق لبران تحقیق موضوع. البته تو پرانتز بگم این شرط مسوق لبران تحقیق موضوع، اونی که آقایون در اصول مثال میزنن، اون دیگه اظهر مصادیقشه نه تنها مصداقش. اظهر مصادیق شرط مسوغ لبیان تحقق موضوع اونجاییست که اگه این شرط نباشه دیگه موضوعی وجود نداره. مثلا امروز اقتبال دادن فختن ها که مثال میزنن، این ابرز مصادیقه. ولی شرط مسوغ لبیان تحقق موضوع انحصار در این مورد نداره، بلکه موارد دیگه هم هست که خود آقایون از موارد شرط مسوغ لبیان تحقق موضوع شناسایی کردن، در حالی که مثل اون مثال خیلی روشن و اصولی هم نیست. خواستم بگم که چی فهمید؟ بله موضوع داره، یعنی علی رغم این که شرط نیست اما موضوع باقی است. با وجود این آقایون فهمن شرط مسوغ لبیان تحقق موضوع. پس تکمیل کنم عرضمو، شرط مسوغ لبیان تحقق موضوع میتواند به مواردی ناظر باشد که اصلا بیان شرطیت برای بیان موضوع حکمه. مثل اینجا اگر امام وشترت نصف رب رو نگن ما عقد المضاربه رو نمیفهمیم. امام به خاطری که بگن حکمی که من دارم میگم مال عقد المضاربه است، بعد به صورت قضیه شرطی یا شرط آوردن. در اینجا ممکنه بگیم از موارد شرط مسوق رو برام تحقیق موضوع سوال داشتید چون بله. زمان نسبت به مال غیره، ولی صرف این که من تجرب مال فلیس علیه زمانون یه مقداری قضیه رو مبهم و مجمل میکنه. یعنی اگه کسی اتجار به مالی داشت اون زامن نیست. حالا زامن چی نیست رو نمیدونیم و اتجار به مال چیه نمیدونیم. چی فهمون؟
نه عجیب باشه،
میتونه صرفا وکیل باشه بدون مضارب بودن، میتونه اجیر باشه. این که اتجار به مال نه دیگه، اگه اشتراط غیر باشه دیگه میشه مضارب وکیل نیست. البته اینی که من الان عرض کردم این مصرحه در اصول نیست که شرط مسوق لبیان تحقق موضوع این موارد رو هم شامل میشه، ولی اینی که من مطرح کردم در فقه آقایون مواردی رو گفتن اینا شرط مسوق لبیان تحقق موضوعه، در حالی که اون تعریف اصولی درش کارساز نیست. آره من تجربه
بودم.
نه سود باید حسه معلوم باشه، مبلغ نباید تعیین بشه، باید حسه تعیین بشه.
حاصل تعیین حسه در مورد
تعیین حسه، یعنی شما حتما در مضاربه باید درصد تعیین کنید برای سود، درصد از سود نه درصد از سرمایه. مثلا الان بانک ها درصد از سرمایه تعیین میکنن، مثلا میگه 10% ما به شما سود میدیم، 10% سرمایه میدیم. ما در مضاربه باید درصد سود تعیین بشه، مثلا 50% از سود نه 50% از سرمایه. بله در مضاربه مبلغ تعیین نمیشه، اگه مبلغ تعیین بشه میشه اجیر. اینجا بگید این کارو بکن 1,000,000 بهت میدن، این اجیر کردنه. باید حصه تعیین کنید، درصد تعیین کنید، اونم درصد از سود. حالا این درصد از سود میتونه نصف ربع باشه، میتونه ثلثش باشه، میتونه ربعش باشه. از حضرت دارن مثال میزنن، یعنی حصه رو در ضمن یه چیزی دارن مثال میزنن. خب ملاک این اینه که اگر این شرط نباشه موضوع حکم قابل فهم نیست. یعنی هر وقت ما بدون این شرط نفهمیدیم که اصلا موضوع این حکم چیه، میشه شرط مسوق لبن تحقق موضوع. همیشه اگر بیان شرطیت برای تفهیم موضوع حکم باشه میشه شرط مسوق لبن تحقق موضوع. یعنی بدون این شرطیت ما نمیفهمیم اصلا امام داره چی رو میگه ضامن نیستی، کدوم مورد رو داره میگه. البته عرض کردم این هنوز نیاز به کار داره، ولی تتبع کنید در فقه این چنین برمیاد. فیشهایی هم رفقا دارن که مواردی در فقه هست که اینا رو مسوق لبن تحقق موضوع دونستن. ولی معیارش همینه که اگر این شرطیت ذکر نشه ما موضوع حکم رو نمیفهمیم چیه، مثلا موضوعش معلوم نمیشه. مثلا امام فرمودن فلیس علیه زمانون، اما کدوم تجارت رو گفتن زمان نداره معلوم نمیشه. این شرطیت میشه مسوق لبن تحقق موضوع.
خب این
مفهومی
که من تجارت مانه
به کلیتی
هم نیست
بگیم، نه دیگه. بسیار خوب. البته منم اینجا نخواستم بگم دقیقا، گفتم مثل شرط مسوق لبن تحقق موضوع، ولی اون نکته ای که گفتم خودش قابل تأمل هم در اصول هم در فقه. بسیار خب، عرض کردم ولی ما این احتمال رو میدیم که این نسترب صرفا جنبه مثال داشته باشه، یعنی حضرت که میفهمن وشترت نسترب دارن مثال میزنن، حالا ممکن بود بگن سورس ممکن. خب حالا چرا به نصف مثال زدن؟ چون عموما تنصیف میشه، به جهتی که عموما تنصیف میشه اینه. خب اگر این احتمال تقویت بشه به قرائنی خارجی، اگه تقویت بشه دیگه احترازیت قیود نیست. اگه صرفا یک احتمال باشه، اصل در قیود احترازیت مقدمه. عرضم روشن شد؟ اگه ما صرفا میگیم احتمال داره، در هر جایی غیر احتمال توضیحی بودن مثال بودن رو داره، پس اون اصلی که میگه اصل در قیود احترازیته میخواد همین موارد احتمال رو روشن کنه دیگه، ولی این احتمال رو شما ممکنه در هر قیدی بدین، پس اصل در قیود احترازیته میشه مقدم. ولی اگر این احتمال تقویت بشه به قرائنی، قرائنی مثل این که عرف عادت یا روایات فراوانی است که از اونها این نشانه وجود داره، بعد اصل در قید احترازیت کنار گذاشته میشه. خب تا به اینجا شد، این شد. اگر ما باشیم و این روایت صرف نظر از قرائن خارجی بر اساس اصل در قید احترازیت مقرب احترازیت داره، مفهوم نداره اما احترازیت داره، نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که از این روایت ما نمیفهمیم اگر کسی بیش از 50% سود برد آیا ضامن یا ضامن نیست. نتیجهش این میشه. ولی 50% و کمتر از 50% رو از روایت میفهمیم که فلیس علیه زمانون زمان نداره. روشن شد ازم؟ مدلول انفرادیش این میشه. حالا در جمع اگه قرائنی پیدا کردیم باز اون بحث دیگه است، میشه مدلول انفرادی. البته حدیث ادامه داره، ادامه حدیث رو در ابواب بعد مرحوم شیخور میارن و اون اینه که من زم من تاجرن فلیس لهو این لارأس و ماله فلیس لهو من الربح شیئون، چون در بعدشون میارن ما هم در باب بعدی میخونیم.
شبهتر اگر مجبور بخونیم میشه مضمون همون لارأس قبل و بعد، اما اگه معلوم بخونیم خودش یک بحث
جدیدی
نیست که اینجا خود
عامل داره شرط میکنه. خب یعنی کی باید شرط کنه؟ طرفین دیگه، عقده اشترت نصفرب طرفین نیست، ایقاع که نیست، اشترت
قبول نیست، با قبولش هم دیگه اشترته.
آره عقده ایقاع نیست. بفهم
بولندیت در جانب
عقل، اگر کسی 50% سود ببره امام میفهمن ضامن نیست، با وجودی که 50. حالا فرض کنید کسی 30% سود برده، امام بگن تو ضامن خسارت هم هستی، در حالی که سودی که از اساس برده کمتر از اون آغاز، اونی که سود بیشتری برده در برابر خسارت ضامن نیست، اونی که سود کمتری برده خب معلومه که نباید ضامن باشه.
بعید نیست که عامل باشه اینجا.
چی باشه؟
یعنی عامل اگر فکر عمل نکرده باشه در اینجا ضامن باشه.
ها اون که تفرید که در هر صورتی است، ما الان در
جلد منظورم اینه که این 50% امام تعیین کرده، نه در جانب زیادت نه در جانب نقیصه، هیچ طرفی نداره. ضابطه اون عقل اینه که 50% این طرف 50% اون طرف، بجا در جانب نقیصه هم ما دیگه
ها، یعنی بگید عقد مضاربه اون عقدی است که حتما باید 50% رو عامل سود بگیره، اگه کمتر از 50% گرفت میشه چی؟ میشه عقد مضاربه باطل؟ یعنی عقد مضاربه میخواد میشه باطل؟ خب اگه عقد مضاربه باطل باشه یعنی هیچ سود نمیبره، یعنی حضرت الان ناظر به بطلان عقد مضاربه نیستن، مگه اینکه بگید به مدلول التزامی اینو دارن میگن. اینی که شما میفرمایید اینه که اصلا حکم عقد مضاربه اینه که شما 50% سود بعد مالک ببره، 50% بعد عامل ببره. خب حالا اگه ما 50% شرط نکردیم چی میشه؟ میشه باطل یا عقد فاسده. اگه عقد فاسد بود دیگه عقد فاسدی بوده، ولی امام در مقام فساد عقد نیستن دیگه. اینکه زامنه یا زامن نیست بر اساس صحت عقده. اینکه حضرت میفهمن زامن هست یا زامن نیست، مثلا پیش زمینش اینه که این عقد عقد صحیحه که امام میفهمن زامن هست یا زامن نیست. اونی که میفهمید از ظهور روایت به دوره، این احتمال وجود داره، البته هیچ معیدی در سایر روایات نیست که نه حتما باید در مضاربه 50% سود بیاره. در روایات بعضیش داره و رب بینی و بینک، سود بین من و توست. عرض کردیم که و رب بینی و بینک میتونه همون بالمناسبه باشه، ولی اینکه امام مقیدش کنن به تنصیف، یعنی بگن اگر غیر از این بود عقد مضاربه باطله، این بعید به ذهن میرسه. اصلا امام که میفهمه فلیس علیه زمانون، یعنی عقد مضاربه صحیح هست، اما مضارب در عقد مضاربه یا ضامن است یا ضامن نیست.
این قطعی که میگه که وجه بیشتری بودن طبیعتا زمان به طرف او بره، جمعه مولویت نیست.
آره عرفن همینه. مثلا حالا فرض کنیم عرفن و اقلاعن،
یعنی عمل دست عمله، فقط
بله. عرفن و اقلاعین اینه که مثلا ما اگر بخوام تضمینه برای سرمایه گذاری بدیم، فرض کنید سرمایه از یه آقایی میگیریم، میگیم باهاش کار میکنیم، میگه خب اگه ضرر کردیم چی؟ میگه خب تو اگه میخوای ضررم من متحمل بشم، پس سودمو بیشتر کن. ما 70% در سود شریک میشیم که بعد در ضررم با شما شریک بشیم. عرفن و اقلاعین اینه دیگه. یعنی وقتی شما میخواید در ضرر شریک بشید، سود رو بالا میبرید، درصد خودتون رو بالا میبرید. حالا اگه کسی درصدی پایین تر از سود بگیره، دیگه نمیتونیم بگیم اون ضامنه، الا اینکه همون نکته باشه که بگیم مثلا عقد المضاربه فقط باید 50% باشه که اون شاهدی برش نیست. عرض کردیم ما باشیم و این روایت، اصل در قیود احترازیت، احتمالش وجود داره، ولی خب اینکه اصل در قید احترازیته، این احتمال رو نفی میکنه دیگه. این برس آره. اونو در تقویت مثال عرض کردم که چرا امام مثال به نصف زدن، گفتم خب چون عرفیس نصف، احتمال من اون احتمال رو تقویت کردم. حالا ما باید به قرائن بیشتری نگاه کنیم، یعنی این قرائن رو باید تجمیع کنیم. فعلا مدلول انفرادیش رو عرض کردم. محمد ابن الحسن به اسنادی عن الحسین ابن سعید عن النز عن عاصم ابن حمید مثله، مرحوم شیخ با سندی که دارن از حسین ابن سعید اهوازی ثقه، سند شیخ هم به حسین گفتیم سند صحیح، نظر ابن سوید ثقه، عاصم ابن حمید ثقه مثله. دیگه بقیه روایت به لحاظ سند و متن مثل روایت کلینیست، یعنی میشه عاصم ابن حمید محمد ابن قیس عن علی جعفر قال قال امیرالمؤمنین. دیگه مثله ادامه سند و روایت. این سند خب، پس اینم سند شیخ بود، دو تا سند صحیح این روایت داشت، هم سند فلانی بود هم سند شیخ. اما روایت سوم، و عنه عن فضاله عن ابان عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام، مرحوم شیخ از حسین ابن سعید اهوازی، فضاله ثقه، ابان ابن عثمان ثقه، محمد ابن مسلم ثقه، روایت صحیح و سندی عن ابی جعفر علیه السلام از حضرت باقر قال سألته عن الرجل یستبزع المال فیهلك او یسرق علی صاحبه زمان فقال لیس علیه غرم بعد ان یکون الرجل امینا. از امام باقر علیه السلام سوال کردم از کسی که یستبذ المال، یستبز علمان ما عرض کردیم بضاعت به لحاظ اصطلاحی عبارت است از اونجا این که ما با پول دیگری کار بکنیم و همه یه سودش باشه برای مالک، میشه بضاعت. اصطلاح بضاعت در برابر قرض و قراض، قراض همون مضاربه بود دیگه، مضاربه اسم دیگهش قراض بود. پس یه قرض داشتیم، یه مضاربه و یا که قراض داشتیم و یه بضاعت داشتیم. خب میتونه این روایت یستبزئ ناظر به همون معنای اصطلاحیش باشه. حالا من با معنای اصطلاحیش ترجمه کنم بعد به معنای لغویش برسیم. سألتوه عن الرجل یستبزئ المال، با پول یک کسی داره کار میکنه و همه سودش هم مال اون آقاست. فیهلک او یسرق، اون پول از بین میره یا یک کسی میدزده. اعلا صاحبهی زمانون، آیا برای این آقای عامل زمانی وجود داره ضامن ماله؟ فقال لیس علیه غرمان، حضرت فرمودن نه بر او غرامت نیست. بعد ان یکون الرجل امینا، بعد از اینکه این آقای عامل امین بر مال است. خب حالا اگر بضاعت بضاعت اصطلاحی باشه ربطی به بحث مضاربه ما داره یا نداره؟ بضاعت ما که بحثمون مضاربه است، ارتباطش میشه همین تعلیل ذیل روایت. تعلیل ذیل روایت چیه؟ بعد ان یکون الرجل امینا، یعنی هر جا ید امانی باشه زمان وجود نداره. حالا سوال اون آقا در بضاعت مضاربه هم ید امانی، تصرف و سلطه یا عامل بر مال غیر عدوانی که نیست دیگه. به عبارت دیگه من سرمایه گذار که پول رو به این عامل میدم، یعنی این عامل رو امین بر مال خودم قرار دادم. پس چون من اون رو امین قرار دادم، ید او ید امانیست، یعنی من مالک او را امین بر مال خودم قرار دادم، لیس علیه غرمان. خب پس اگر بضاعت بضاعت اصطلاحی باشه بازم این روایت به درد بحث ما میخوره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بعد این یکون الرجل و امینا. چه فرقی
میکنه؟
غرامت که در عربی جریمه نیست، یه من له الغن فعلیه الغن، هر کس سود میبره ضرر هم میبره. ضرورتا غرم به معنای جریمه نیست. یه نکته. نکته دوم، غرامت معنی خسارت، کلن غرامت یعنی خسارت. لیس علیه غرمون یعنی ضرر و خسارت بر اون نیست. نکته دوم اینه که پس امام جواب سائل رو ندادن اگر اون نکته ایست که شما میفرمایید، چون اون بحث از زمان کرد. پس جواب امام اصلا به سوال سائل نمیخوره. اون پرسید آیا ضامن هست یا ضامن نیست. امام بفهمد جریمش نباید بکنی. ما از جریمه سوال نکردیم، از ضامن بودن سوال کردیم. آره غرامت یعنی خسارت کردن. حالا غرامتی هم که ما میگیم جریمه، مصداقی از خسارته. والا غرم به معنای همون ضرره. خب دقت کنید، ما از بعد ان یکون الرجل امینا خواستیم تعلیل بفهمیم و گفتیم العلتو تو امن و تو خصص، یعنی وقتی که امام دارن به لیس علیه غرمون تعلیل میکنن بعد ان یکون الرجل امینا، علت هم که حکم رو تعمیم میده. پس این لیس علیه غرمون اختصاص به بضاعت نداره، حتی مضاربه رو هم شامل میشه. اما اگر گفتیم بضاعت به معنای لغوی خودش اختصاص به بضاعت اصطلاحی نداره، مضاربه هم شامل میشه، اگه اینو گفتیم که به اطلاق بضاعت میشه تمسک کرد، حتما ضرورتی بر اون مسیری که رفتیم نیست. حضرت صراحتا میفهمن لیس علیه غرمون. پس اگر بضاعت اصطلاحی بود ما از تعلیل میفهمیدیم، یعنی بعد ان یکون الرجل امینا، ولی اگر بضاعت بضاعت لغوی باشه دیگه امام تصریح کردن لیس علیه هورمون، اصلا خسارت با این نیست. بسیار چی میفهمم؟ به معنای مطلق تجارت با مال غیری، چه ما سودی ببریم چه نبریم. و رواه الکلینی عن الحسین ابن محمد عن معل ابن محمد عن الحسن ابن علی عن ابان مثله. این روایت سر و مرحوم شیخ خور از شیخ طوسی نقل کرد. بعد میفهمن مرحوم کلینی هم این روایت رو نقل کرده از حسین ابن محمد، حسین ابن محمد ابن عامر یا حسین ابن محمد ابن عمران. آیا حسین ابن محمد نجاشی و شیخ نه توصیح کردن نه تضعیف کردن، ولی علامه در خلاصه حسین ابن محمد رو توصیح کرده. پس نجاشی و شیخ نه توصیح کردن و نه تضعیف کردن، اما علامه توصیح کرد. خب ولی چون حسین ابن محمد ابن عامر به نظر ما قابل اعتماده، دیگه حالا مشکلی نیست که توصیق هم نداشته باشه، چون ما قائل به اصالت المستقیم. اما دیگران چی؟ دیگران آی خویی که به توصیقات علامه اعتماد نمی کنه، میگه توصیقات متأخرین بودن اعتبار نداره، چون توصیقات متأخرین حدسیه، توصیقات متقدمین حسیه و توصیقات حدسیشون فهمن اعتبار نداره. بله، به خاطر این از این بابت توصیق نمی کنن، اما به جهت دیگه توصیق می کنن یا نه من غفلت کردم نگاه کنم که آی خویی مثلا از باب رجال کامل و زیاده تفسیر علی ابن ابراهیم توصیق می کنن یا نه. ولی بعضی دیگه از آقان رو دیدم که نوشتن ثقه است و حالا وجه ثقهش ممکنه که نقل اجلا باشه، بعضی از آقانی که نقل اجلا رو جلو وثاقت میدونن توصیح میکنن. به هر حال علامه در خلاصه ایشون رو توصیح کرده، حداقلش نشانه ممدوح بودن حسین بن محمد بن عامر هست. اما راوی بعدی معل بن محمده. معل بن محمد مرحوم نجاشی تصریح میکنه که مضطرب الحدیث و المذهب، هم اضطراب در حدیث داره و هم اضطراب در مذهب داره. به خاطر این معل بن محمد ضعیفه و کلام نجاشی هم دیگه در ضعفش دمیند. حسن ابن علی و شا ثقه است، ابان هم ثقه است، مثله میشه دیگه بعد از ابان محمد ابن مسلم عن ابی جعفر. متن روایت هم اون متنیست که شیخ نقل کرده است. پس سند کلینی ضعیف شد به نظر ما به معل بن محمد، اما سند شیخ سند صحیح بود. پس این روایت یک سند صحیح داشت یک سند ضعیف داشت. بسیار ما خواستیم یه روش برای شیخ خور در بیاریم، دیدیم که موارد نقض داره. گاهی از اوقات مرحوم شیخ خور از کلینی شروع میکنه کلن، ولو شیخ هم سند داره ولی ایشون مقیده که از کافی شروع کنه. ما گفتیم مرحوم شیخ خور به ترتیب زمانی کتب از مؤلفینش نقل میکنه، ولی دیدیم گاهی از اوقات هم از شیخ ایشون شروع کرده. ولی خیلی از ابواب کلینی روایت داشته باشه ایشون از کلینی ابتدا میکنه، از کافی. بعد در بعضی از ابواب گفتیم شاید ایشون به لحاظ صحت و صغم سند نگاه میکنه، دیدیم که نه، به عکسش هم وجود داره. و خصوصا این که مبنای ایشون در ارتباط با سند اینه که همه این روایات چون در کتب معتبره معتبره است، به خاطر این بعیده که شیخ خور اعتنایی به سند داشته باشه، چون ایشون مبناش اینه که همه اینا معتبره، یعنی هر چی ایشون در وسائل آورده میگه من از کتب مورد اعتماد و معتبر و اینا اخذ کردم و بعید میدونم. ولی به هر حال ما هر دو مدل رو خواستیم به ایشون نسبت بدیم، دیدیم خود موارد نقضش یه جوریست که خیلی روشن نمیشه نسبت داد. ولی شما دقت کرده باشید اکثر ابواب رو اگر کافی سند روایت داشته باشه، ایشون از کافی شروع میکنه به نقل کردن قبل از شیخ. نتونستیم یک روش نسبت بدیم به ایشون، حالا تتبع بیشتری بشه. بسیار برای استراب حدیث بله. اضطراب مذهب، حالا من الان اینو در روایت شار یه نکته عرض میکنم، اضطراب حدیث این از عبارات داله بر ضعفه، وقتی میان مضطرب الحدیث. اما روایت چهار و به اسنادی عن الحسن ابن محمد ابن سماعه عن صفوان عن عاصم ابن حمید عن محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام، باز شیخ با سندی که از حسین ابن سعید احوادیسی داره از حسن ابن محمد ابن سماعه نقل میکنه. آیا حسن ابن محمد ابن سماعه مرحوم نجاشی میفهمد ثقتون معاندون فی الوقف؟ حسن ابن محمد ابن سماعه در اینی که تصریح به توصیف میکنه نجاشی، اما میگه واقفیه بود و اناد در وقف هم داشت در مذهب خودش. ببینید ما در بین معدلین رجالیین گاهی از اوقات در عین این که فساد مذهبی کسی ثابت شده، مثل همین آیه حسن ابن محمد ابن سماعه، نه این که مرددیم این مذهب درست داشته یا باطل داشته، ما میدونیم که اصلا مذهبش فاسده تا جایی که میگه معاندون فلوقف اصلا، یعنی واقفیست و معانده، با وجود این توصیق صریح میکنه. پس توصیقات اونا ربطی به عقیدهشون نداشته. اینطوری نبوده که اگه کسی به لحاظ عقیده مشکل داشته باشه بگن ضعیفه، در عینی که میگن معاندون فلوقف بازم میگن ثقتون. پس این که عده میگن نجاشی تضعیفاتش از باب مباحث اعتقادی بوده و خودش یه مبانی فکری اعتقادی داشته، هر کس غیر از اون بوده تضعیف میکرده، این حرف صحیحی نیست. البته در ارتباط با غلات اگه کسی غالی بوده میگفتن ضعیفه، یعنی خصوصیت غلو اون عقیده‌ای بوده که حساس بودن. چون عرض کردیم یه بخشی از غلات افرادی بودن که اباحه‌گری داشتن، به خاطر این روایات معصومین هم تأویل به یک مسائل لامفهومی میکردن، از این جهت نوع نگاه به غلات متفاوت بوده و الا صرف فساد عقیده دلیل بر تضعیف نبوده. یعنی افرادی در اینی که میگن اینا به لحاظ عقیده فاسدن و این چنینه، اما با وجود این میگن ثقتون. اما شاید اینو بتونیم بگیم که اگر کسی عقیده فاسد داشته اون توصیقش یه مقدار مشکل تر بوده، یعنی سختگیرانه تر با این مسئله برخورد میکردن. یعنی یک کسی مثلا واقفی بوده یا یک کسی امامی بوده، خب نسبت به واقفی دقت بیشتری میکردن ثقه است یا نه. مثل اینکه یکی سنی باشه یکی شیعه دوازده امامی باشه، نسبت به او حساسترن که این ثقه است یا ثقه نیست. ولی صرف فساد عقیده دلیل بر این نبوده که بگن ضعیفون. شاهدش هم مثل همین حسن ابن محمد ابن سماعه. ما
نسبت به
غلات بیدن کردم دیگه، غلاتو که من خودم انو عرض کردم.
نه نسبت به غلات سختن بگرفتم.
الان من نگفتم. من دارم وقتا شک میکنم، میگم نکنم من نگفتم. این پنج دلیل مثلا همین الان عرض کردم خدمتتون، گفتم علت این که نسبت به غلات حساس بودن و غالی رو کلن ضعیف میدونستن، چون طیفی از غلات حتی در عصر معصومین اینا قائل به اباحه‌گری بودن. قائل به اباحه‌گری یعنی این، میگفتن شما ولایت اهل بیت رو داشته باشید، هر کار که میخواد بکنید بکنید.
نسبت به نجاشی دادن که بکنید اگر که زن عقیده داشته باشه، چون نسبت به نجاشی غلاتی حرف میزنن توی
در ارتباط با غلات عرض کردم که بله در ارتباط با غلات ایشون غلات رو اینچنین رمی میکنه، ولی صرف فساد عقیده رو دلیل بر این قضیه
نمیده.
بعضی ها توصیه میدن این نسبت رو، میگن نجاشی بر اساس این قضیه بوده. حالا ما در غلات هم شاید یه دفعه یه بحث مفصل تری بکنیم که اصلا به نظر نجاشی کیا غالی بودن و نوع تعامل نجاشی با غلات چی بوده. حالا اونها انشاءالله یه فرصتی. اللهم صل علی محمد.